ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. دو میلیون نفر از شهروندان اوکراین در پی تهاجم روسیه به کشورهای همسایه پناه بردند. سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی خود را به فضا پرتاب کرد. زرتشت احمدی راغب با ارسال فایل صوتی از زندان اعلام کرد به اعتصاب قضا و مخالفت با دستگاه ولایت فقیه ادامه می دهد. من فرشته قاضی هستم و دعوت می کنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. در 13مین روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین، کمیسر عالی پناهجویان سازمان ملل روز سه‌شنبه رسما اعلام کرد که تاکنون 2 میلیون نفر از این کشور خارج شده و به کشورهای همسایه پناه بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز سه‌شنبه در پیامی به شدت از کشورهای غربی انتقاد کرد و آنها را شریک در مسئولیت کشتار غیر نظامیان دانست. اشاره آقای زلنسکی به تصمیم کشورهای غربی در قالب سازمان ناتو برای عدم دخالت در جنگ است. در همین حال پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بر اقتصاد جهانی به ویژه کالاهای استراتژیکی چون نفت، گاز و گندم ادامه دارد. کمپانی نفتی عظیم روز سه‌شنبه اعلام کرد که بلافاصله به خرید نفت خام و سوخت هواپیما از روسیه پایان می‌دهد و تمام پمپ بنزین‌های خود در این کشور را خواهد بست. معاون نخست وزیر روسیه روز دوشنبه مدعی شد اگر ایالات متحده و اتحادیه اروپا واردات نفت از روسیه را تحریم کنند، قیمت هر بشکه نفت به بالای 300 دلار هم خواهد رسید. او همچنین تهدید کرد که کشورش می‌تواند جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 به مقصد اروپا را قطع کند. اما در ایران خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند که نیروی هوافضای سپاه پاسداران دومین ماهواره نظامی ایران با نام نور 2 را به فضا پرتاب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در روز سه‌شنبه این دومین ماهواره نظامی ایران است و توسط ماهواره بر 3 مرحله‌ای و سوخت ترکیبی قاصد نیروی هوافضای سپاه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز منابع مستقل بین المللی درباره این پرتاب اظهار نظر نکردند. برنامه فضایی سپاه پاسداران پیشرفته تر از وزارت دفاع محسوب می شود که در سالهای اخیر بارها عملیات پرتاب آن ناموفق ارزیابی شده است. کشورهای غربی همواره از آزمایش‌های موشکی و فضایی ایران ابراز نگرانی کرده و می گویند پیشرفت در این زمینه می تواند برای مصارف غیر صلح‌آمیز مورد استفاده قرار بگیرد. اما در خبری متفاوت، زرتشت احمدی راغب کنشگر مدنی زندانی که از زمان بازداشت در روز دوم اسفند در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در یک فایل صوتی که به رادیو فردا ارسال شده اعلام کرد حقوق شهروندی خود و خانواده اش به دلیل بیان عقیده نقض شده است.
تا حصول نتیجه، یعنی تا پای جان به اعتصاب قضای خودم ادامه خواهم داد و مخالفت همیشگی خودم را با دستگاه ولایت فقیه جمهوری اسلامی، ملایان پلید چپ و ولگر اعلام می کنم و امید دارم که به زودی مردم سرزمینم از این شرایط تیره و تار گذر کنند.
آقای احمدی راغب در روز 13 اسفند توسط شماری از زندانیان جرایم خطرناک در زندان تهران بزرگ مورد حمله قرار گرفت. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه 14 اسفند به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که آقای راغب پس از بازداشت به بند 4 زندان تهران بزرگ که مختص زندانیان غیر سیاسی خطرناک مانند اشرار، سارقان و چاقوکشان است منتقل شده است. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتش نشانی شهریار است که پیش از این بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شده. او همچنین یکی از 14 کنشگر مدنی و سیاسی است که 21 خرداد 1398 با انتشار بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شد. اما در وین دیپلمات‌ها می‌گویند که ایران و ایالات متحده ظرف چند روز باید تصمیمی سیاسی بگیرند تا از شکست مذاکرات احیای برجام جلوگیری کنند. پس از 11 ماه مذاکره غیرمستقیم تهران و واشنگتن بر سر احیای توافق هسته‌ای، درخواست روسیه برای معافیت از تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانع احیای برجام شود. برگردیم به تهران و نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که از روز سوم اسفند به مرخصی استعلاجی آمده و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته، به زندان احضار شده است. خانم محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و پس از 64 روز حبس در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 اوین اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. با نرگس محمدی درباره شرایط زندان، جزئیات آنچه که بر او در زندان از لحظه بازداشت گذشته و همچنین احضار او برای بازگشت به زندان گفتگو کردم که دعوت میکنم بشنوید. خانم محمدی، نحوه بازداشت شما اونطور که در خبرها منتشر شده بود با خشونت همراه بود، چه اتفاقی افتاد؟
من متعاقب بازداشت 25 آبان ماه سال جاری که بر سر مزار ابراهیم کتابدار این اتفاق افتاد و همراه با ضرب و شتم من بود، همراه با فحاشی‌های بسیار رکیک توسط ماموران امنیتی حاضر در مزار بی بی سکینه ملارد بود و اینکه روی من کلت کشیده شد، من به بند 209 منتقل شدم. طی 12 بار بازداشتی که تا الان داشتم، اولین بار بود که من تجربه مواجه شدن با سلاح رو از سوی ماموران امنیتی داشتم که به شدت مورد اعتراض من قرار گرفت و بارها بهشون گفتم. هم ماموران امنیتی و نظامی در ملار که به ساختمان من نمیدونم کجا بود من منتقل کرده بودن و می آمدن با من صحبت می کردن، هم بازپرسی به نام آقای علیرضا حسینی که اونجا اومدن و قرار بازداشت موقت من رو صادر کردن، همینطور در 209 به ماموران امنیتی، همینطور به آقای حاجی مرادی بازپرس شعبه 2 دادسرای امنیت تهران. من بهشون اعلام کردم که من حین بازداشت هم ضرب و شتم شدم، هم فحاشی ها و واژه های بسیار رکیکی ماموران امنیتی به من گفتن و مهمتر از همه اون چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که کلت روی من کشیدن در داخل ماشین، در حالی که من دستام دستبند داشت و من در میان نیروهای امنیتی نشسته بودم، جلو و پشت ماشین‌های امنیتی اسکورت کرده بودن، اما اونها روی من کلت کشیدن و این امر بسیار عجیبی بود که برای بازداشت یک فعال مدنی شناخته شده که هرگز به سمت خشونت نرفته با اعمال خشونت، اون هم از طریق سلاح، به شکل مسلحانه با اون مواجه شدن و بازداشت رو انجام دادن. و همینجا جا داره که من از مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، از جمله رئیس قوه قضاییه، از جمله رئیس قوه مجریه، این سوال رو بکنم. بعد از 12 بار بازداشت من، بعد از سپری کردن سالها حبس در زندانها و بعد از اینکه من در این سن در 49 سالگی با 32 سال احکام قطعی زندان مواجه شدم، چرا باید حین بازداشت من از اسلحه استفاده بشه؟ چرا روی من باید کلت کشیده بشه؟ و من بعد از بازداشت متوجه شدم که اخیراً در بازداشت صورت میگیره، نیروهای امنیتی به طور آشکار و واضح سلاح‌های خودشون رو بیرون میارن و مقابل فعالان مدنی میگیرن و ما رو با اسلحه بازداشت میکنن. این به اعتقاد من یک تغییر جدی در نوع بازداشت‌ها هست و همینجا خیلی خوبه که من این هشدار رو بدم که اون چیزی که نیروهای امنیتی به نمایش گذاشتن، یعنی مواجهه با اسلحه با نیروهای و فعالان اجتماعی و مدنی، در واقع یک پالس خطرناک برای جامعه ما هست. اون چیزی که دهه 60 اتفاق افتاد و بارها در مذاکرات فعالان سیاسی اون دهه در واقع ما شنیدیم، این بود که حکومت ادعا میکرد که نیروهای سیاسی مسلح بودن و ما ناچار برای بازداشت اونها و برای مواجهه با اونها از اسلحه استفاده کردیم. اما الان چه ضرورتی برای بازداشت فعالان مدنی با اسلحه کشیدن نیروهای نظامی و امنیتی وجود داره و میبایستی که هم رئیس قوه قضاییه و هم رئیس قوه مجریه در این مورد به جامعه، به فعالان مدنی و به من به عنوان کسی که دارم پرسش میکنم ازشون پاسخ کافی داده بشه؟ این یک اعلام خطر جدی هست. یعنی من میخوام بگم که از روز اولی که از لحظه اولی که بازداشت من صورت گرفت، اعمال خشونتبار با اسلحه، با تهدید، با توهین، با فحاشی و با ضرب و شتم صورت گرفته تا امروز که در واقع از من میخوان من به زندان برگردم. قاعده اعمال خشونت علیه فعال مدنی و صورتلب در کشور ایران هست.
و مدت ها هیچ خبری از شما نبود. بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون من به مدت 64 روز در سلول های 209 بند وابسته به وزارت اطلاعات نگهداری شدم. همونطور که میدونید بند 209، 241، 240 و 2 الف زیر نظر نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضایی است و اینها در واقع مکانهایی هست که زیر نظر سازمان زندانها نیست و هیچ کنترل و نظارتی روی اونها وجود نداره و جولانگاه ماموران امنیتی هست برای اینکه تا جایی که میخوان فشار بیارن به زندانی و چیزهایی رو که میخوان تحت عنوان اعتراف از زندانی بگیرن. برای نمونه من در 3 آذر با یک تیمی از وزارت اطلاعات منو به گفتگو فراخوندن. من مواجه با اتهام جاسوسی و اتهام مزدوری برای عربستان، پول و دلار گرفتن از عربستان شدم که این گفتگو از صبح شروع شد تا عصر و ناچار به دلیل توهین‌های مکرری که به من شد من از سلول خارج شدم و بعد از اون 40 روز تلفن من قطع شد برای اینکه من برگردم توی سلول بازجویی و اعتراف بکنم که من جاسوس هستم. اونها از واژه‌های بسیار بسیار ناپسند و بسیار تحقیرآمیز و توهین‌آمیز و افترا علیه من استفاده کردن. اونها مدعی شدن من از عربستان پول گرفتم و وقتی من تکذیب کردم گفتن که تو مگه گرسنگی میکشی و رخت و لباست رو از کجا میاری؟ قطعا از راه نامشروع. ببینید همه اینها توهین‌هایی بود، رفتار خشونتباری بود که از سوی نیروهای امنیتی در 209 نسبت به من اعمال شده و مسئله مهمتر اینه که اونها این که می دونستن که من حکمی قابل اجرا دارم که 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق بود و روز دقیقاً روز بازداشت من اجرای 80 ضربه شلاق رو به من ابلاغ کردن، اما پرونده دیگه‌ای برای من باز کردن و توی اون پرونده اتهامات جدید رو به من منتسب کردن. در واقع تفهیم اتهام در سلول‌های انفرادی صورت گرفته بدون دسترسی من به وکیل، بدون دسترسی من به امکان و ابزار حق دفاع از خودم. من رو به شعبه 2 بازپرسی منتقل کردن و آقای حاجی مرادی تفهیم اتهامشون سراسر کذب و بی اساس و حتی دروغ بوده و من 2 مورد رو بهشون اثبات کردم. ایشون مدعی شدن من در رابطه با آقای موسی خیابانی بیانیه دادم و اظهار نظر کردم ولی مصداقش رو نتونست من ارائه بده. ایشون مدعی شدن من در رابطه با قطعی برق در کشور مصاحبه کردم، مصداقش وجود نداشت. یعنی تفهیم اتهامی بدون مصداق به من صورت گرفت که من اعتراض کردم. من حق دفاع در واقع نداشتم. برای آخرین دفاع که منو فرا خوندم به شعبه 2 اعلام کردم، هیچ چیزی رو امضا نکردم، ولی در واقع بازپرس به اتفاق ماموران امنیتی وزارت اطلاعات صورت جلسه امضا کردن. این امر مشهود غیر قانونی بود که صورت پذیرفت. ماموران امنیتی در جلسه بازپرسی من چه نقشی داشتن؟ کجای قانون این رو بهشون اجازه؟ و وقتی من نپذیرفتم حق در واقع گفتم من حق دفاع رو از من سلب کردید، من دفاع نمی کنم، خودشون یعنی ماموران امنیتی و ماموران قضایی با هم صورت جلسه امضا کردن علیه من.
روند دادگاه به چه شکلی بود؟
من رو به دادگاه از همون سلول انفرادی، یعنی صبح بلند می‌شدن در سلول رو باز می‌کردن بدون هیچ توضیحی به من، در حالی که من تلفنم قطع شده بود، در حالی که من ممنوع الملاقات بودم، ملاقاتی نداشتم. من اصلا از بیرون بی‌اطلاع بارها ازشون خواستم که من وکیلم رو می‌خوام با وکیلم صحبت کنم. شما دارید منو محاکمه می‌کنید و من نمی‌تونم از خودم دفاع بکنم. شما حق دفاع رو از من سلب می‌کنید. اجازه هیچ تماسی با وکیل به من داده نمیشد و من رو ناگهان بردن شعبه 26 به ریاست آقای افشاری، دادگاه رو برگزار کردن. این دادگاه کمتر از 5 دقیقه طول کشید و تا 5 دقیقه قاضی به شعبه 26 دادگاه انقلاب ختم رسیدگی رو اعلام کردن و نماینده مدعی العموم آقای اعتمادی اعلام کردن که به دلیل اصرار متهم بر ارتکاب این جرایم ما اشد مجازات رو میخوایم. ظرف 5 دقیقه دادگاه رو بستن در حالی که من حتی وکیل نداشتم. من حتی خودم پروندم رو نتونستم مطالعه کنم. یعنی به محض اینکه دستم رو به سمت سمت پرونده خودم بردم که پرونده رو فقط ورق بزنم، نیروهای امنیتی پرونده رو از زیر دست من کشیدن و بعد نهایتاً ظرف 2 روز حکم سنگینی علیه من ابلاغ شد، در حالی که من هنوز در سلولهای 209 بود.